جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 9 ایران تهران، شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دبیر اجرایی 20مین کنگره ملی تغذیه کودکان و نوجوانان گفت در کودکان زیر 2 سال کشور کمبود ویتامین آ، دی، آهن و روی دیده می شود که بسیار برای رشد و به خصوص تکامل سیستم عصبی کودک حیاتی است. ناصر کلانتری افسود با توجه به آلودگی هوا، شهرنشینی و مسائل لایه اوزون، سرطان‌زا بودن اشعه تابش خورشید، تامین ویتامین دی با استفاده از نور خورشید دیگر توصیه نمی شود و باید کودکان این ویتامین را از طریق مصرف مکمل تامین کنند. زهرا باقری کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان خوزستان با بیان اینکه روغن سرخ کردنی بهترین روغن برای سرخ کردن مواد غذایی است اظهار کرد. برای سرخ کردن مواد غذایی فقط باید از روغن مخصوص سرخ کردن استفاده کرد و دیگر انواع روغن ها برای این کار مناسب نیستند. عضو انجمن متخصصان زنان و زایمان با تاکید بر اهمیت توجه زنان به اینکه نباید فرصت طلایی فرزندآوری را از دست بدهند گفت استفاده از مکمل‌های ضروری می‌تواند در تقویت باروری و پیشگیری از بیماری‌ها مؤثر باشد. فرناز مشیری افسود داشتن شیوه زندگی و تغذیه سالم، ورزش و تحرک کافی، استفاده از مکمل‌ها و ویتامین‌های مناسب، انجام دادن واکسیناسیون میتواند مهمترین اقدامات پیشگیرانه مؤثر در برابر بروز برخی از امراض که برای زنان باردار میتواند تبعاتی داشته باشد مفید باشد. و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت مادران باردار و نیز پس از زایمان اگر مشکوک یا مبتلا به آنفولانزای تایید شده بودند باید برای درمان فوراً اقدام کنند. مریم کاشانیان با بیان اینکه مادران باردار در طول دوره بارداری و تا 2 هفته بعد از زایمان در صورت ابتلا به ویروس آنفولانزا در خطر ابتلای شدیدتر به این بیماری قرار دارند خاطر نشان کرد تغییرات فیزیولوژیکی در یک مادر باردار او را مستعد بیماری شدیدتر می کند. با سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
توی تهران سراح تهران پارک که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سعید جانم، میدونستی برای گردوندن یه فروشگاه بزرگ مواد غذایی چقدر درد سر داریم؟ مثلا به غیر از مکان و داستانهای دیگهش، مثلا ازمون دزدی میشه.
سیبون
اصلا نمیدونیم کی میره کی میاد، کارمنده و مشتریمونم که نمیدونیم چی کار میکنن.
سیبون
کیفیت پایدار، انتخاب ماندگار. اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز،
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صبحتون بخیر باشه دوستان، سپاس از همراهی شما با شبکه رادیو سلامت و اجازه بدید تشکری بکنم از شما بزرگوارانی که جهت بهره‌مند شدن تمام ایرانیان عزیز از نعمت گاز در تمام نقاط کشور به پویش 2 درجه دمای کمتر پیوستید و در مصرف گاز صرفه جویی میکنید. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده اینجا طبیب باشید. در این برنامه افتخار همراهی با آقای دکتر حسام قارونی، متخصص داخلی و فوق تخصص قلب و عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو خواهیم داشت. به اتفاق هم بشنویم.
اینجا
طبیب. پالسش شما، پالسوحسشان. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
سلام، صبح شما بخیر. یه سه‌شنبه دیگه من در خدمت تو هستم در شبکه رادیوی سلامت، برنامه اینجا طبیب. من دکتر حسام قارونی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های قلب و عروق.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876. اینجا طبیب. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
خب طبق روال برنامه، اولش راجع به یه موضوعی میخوایم صحبت کنیم که خیلی چالش برانگیزه. خیلی از بیمار خانومهای در سن باروری که بیماری قلبی دارن مراجعه میکنن، راجع به این میپرسن که آیا من میتونم باردار بشم، میتونم بچه دار بشم یا نه. یا یک سری از خانومها هستن که باردار هستن و در طول بارداری دچار یه سری بیماری های قلبی میشن. یه توضیح مختصر راجع به این دو تا موضوع بدیم. ببین، در مورد خانوم هایی که بیماری قلبی دارن، خب خیلی از خانوم ها هستن که با توجه به تپش قلب و علامت هایی که دارن براشون در این سن تشخیص افتادگی دریچه میترال یا پرولاپس دریچه میترال میذارن که خیلی هم در جامعه شایع هست. تقریبا 10% بانوان دچار این بیماری میشن. بیماری که نه، البته نمیشه دقیقا اسمشو گذاشت بیماری، یک فرایند متغیر از جامعه هست، ولی خب اسم بیماری نمیشه در مورد خفیفش واقعا به کار برد. برای همین این خانم ها هیچ گونه منعی برای بارداری ندارن و میتونن یک پروسه زایمان رو به صورت راحت و کامل سپری کنن و از نظر قلبی مشکل ندارن. یک سری دسته دیگه از خانم ها هستن که دچار بیماری های دریچه‌ای قلبی هستن. بیماری های دریچه‌ای قلبی بستگی به این داره که آیا این بیمار ما دچار تعویض دریچه قلب شده یا نه و شدت این بیماری دریچه‌ای چقدره. اگر شدت بیماری دریچه‌ای در حد متوسط باشه و بیشتر بیمارانی که دچار نارسایی هستند، اینها راحت تر میتونن پروسه بارداری رو تحمل بکنن، ولی باید حتما تحت نظر متخصص قلب که مخصوصا روی بارداری و خانمهای باردار فوکوس میکنه باشن و زایمانشون هم بهتر در بیمارستانی انجام بشه که امکانات قلبی کامل، چه بخش قلب، چه سی سی یو و چه اتاق عمل قلب داشته باشه که در صورت نیاز سریعا بشه اقدامات قلبی براشون انجام داد. یه زمانی هست که خب شدت تنگی‌های دریچه زیاده یا نارسایی‌ها خیلی شدیدن که اینها منافات دارن با اینکه یک فرد بتونه پروسه بارداری رو تحمل بکنه. ببینید چون در بارداری حجم خون مادر خیلی افزایش پیدا می‌کنه و این افزایش حجم باید توسط یک قلب سالم بتونه تحمل بشه و اگر این قلب سالم نباشه این افزایش حجم قابل پذیرش نیست و فشارهای بیشتری میاره. برای همین اگر اینجور بانوان هستن بهتره قبلش درمان‌های لازم برای نارسایی یا تنگی‌های دریچه‌ای و بیماری دریچه‌شون انجام بشه و بعد اقدام به بارداری بکنن. در مورد با خانم‌هایی که در سن باروری هستن و نیاز به تعویض دریچه دارن، معمولاً اقدام میشه به انتخاب دریچه‌های بیولوژی که این دریچه‌ها بیشتر شبیه دریچه‌های طبیعی هستن و در طول استفادهشون نیازی به استفاده از داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین وجود نداره و اینها پروسه زایمان رو میتونن تحمل کنن. ولی اونهایی که دریچه مصنوعی فلزی دارن و بخوان باردار بشن، باید تو طول بارداری به جای قرص وارفارین از داروهای تزریقی رقیق کننده خون یا ضد انعقاد خون استفاده بکنن. این یک خلاصه‌ای بود از کسانی که بیماری های قلبی دارند و قرار باردار بشن. یه سری بیماری ها هم هست که مخصوص دوران بارداری، یعنی فرد قبل از بارداری کاملا سالم بوده، حالا در طی بارداری متخصص زنان به وسیله علامت هاشون میگه که بیاید بریم متخصص قلب ببینتتون. یک بیماری خاصی هست به نام کاردیومیوپاتی حین بارداری یا مخصوص بارداری. این کاردیومیوپاتی چیه؟ کاردیومیوپاتی یعنی ضعیف شدن دیوارهای قلب، ضعیف شدن خود قلب که علت مشخصی نداره و معمولا علتش رو ناشی از اون هورمون‌هایی که در بارداری ترشح میشه میدونن. معمولا از 3 ماه قبل از زایمان تا 6 ماه بعد از زایمان ممکن این اتفاق بیفته. علامتهاش هم به صورت یک نارسایی قلبی، تنگی نفس، تورم شدید اندامها و صورت و تجمع آب در بدن هست و تنگی نفس در حین فعالیت یا در هنگام خواب. این مورد در خیلی از موارد بعد از زایمان برگشت پذیره و در درصد بسیار زیادی هم بهبود پیدا میکنه، ولی خب متاسفانه در بعضی از افراد هم هست که باقی میمونه و بهبود پیدا نمیکنه و فرد دچار یک نارسایی قلبی میشه. خب اولین سوالمون رو بخونیم. 6626 فرمودن که اگر خانومی بیماری نارسایی دریچه آورد داشته باشه و ناگهانی باردار بشه باید چه بکنه؟ اقدامات لازمش چی؟ ببینید همونطوری که توضیح دادم خیلی مهمه که ببینیم این نارسایی دریچه آورد در چه مقداری. ببینید به صورت کلی نارسایی های دریچه‌ای خیلی بهتر تحمل میشن تا تنگی های دریچه‌ای. اگر نارسایی در حد خفیف هست هیچ گونه اتفاقی در بارداری نمیفته و بارداری میتونه به صورت طبیعی طی بشه، ولی اگر نارسایی خیلی شدید هست خب فعلا که باردار هست که نمیشه عملهای جراحی انجام داد، ولی باید حتما تحت نظر باشه و داروهای مخصوص استفاده بکنه، مگر اینکه انقدر این بار نارسایی شدید باشه که ادامه بارداری برای مادر خطرناک باشه. اون وقته که همکاران پزشک قانونی و همکاران زنان تصمیم میگیرن برای سقط جنین، ولی حتما باید توسط یک پزشک متخصص که در این زمینه فعالیت کرده و تخصصش توی این زمینه هست تایید بشه. خب سال بعدی 7524 فرمودن که پسرم بعد از عمل روده و شیمی درمانی فشارش خیلی بالا میره، دکتر دارو داده، آیا اسکن قلب لازم هست؟ ببین اسکن قلب زمانی استفاده میشه که ما بخوایم بخوایم تنگی های عروق رو تشخیص بدیم، یا یک مدل هم اسکن قلب داریم که با این اسکن مخصوصا در کسانی که شیمی درمانی میشن میخوایم کارکرد خیلی خیلی دقیق قلب رو مشخص بکنیم، یعنی اون مقدار خروجی خون از قلب یا به قول معروف EF قلب رو تعیین بکنیم. در خیلی از موارد این برای ما با اکو چالش برانگیز هست، مخصوصا در کسانی که دارن شیمی درمانی میشن و داروهای شیمی درمانی ممکنه عوارض قلبی براشون ایجاد بکنه. برای همین از یک نوع خاصی از اسکن هسته‌ای استفاده میشه که بتونه این رو مشخص بکنه. خب سال بعدی 4796 فرمودن که همسرشون 2 سال عمل قلب باز انجام دادن، تعویض دریچه و ریشه آورد، تحت نظر پزشک داروهاشون رو مرتب مصرف میکنه اما فشارشون بالاست، 16:10 چه باید بکنیم؟ ببین در این فرد خیلی مهمه که فشار رو ما بتونیم خیلی خوب کنترل بکنیم، چون هر چقدر که ما فشار رو بهتر کنترل بکنیم عمر اون وسیله مصنوعی که توی قلب گذاشتیم بهتر میشه و کارکرد بهتری داره. اگر که همکار ما فشار داروها رو بهشون داده و فشارشون رو کنترل کرده و هنوز نرسیدن به اون حق، حتما بهشون مراجعه بکنید که مقدار داروهاشون رو بیشتر بکنن. شاید در این مواقع لازم باشه از هولترهای 24 ساعته یا 48 ساعته فشار خون برای مشخص شدن این که در چه زمان و چه موقعی فشار بالا هست استفاده بشه. خب اینجا شبکه رادیوی سلامت، برنامه اینجا طبیب، من دکتر حسام قارونی هستم، متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص قلب و عروق. خب پرسش بعدی 8266 سوال خیلی خوبی پرسیدین، چون خیلی تو جامعه باش در ارتباطیم، گفتن که خانم باردار میتونه از قرص پروپرانولول استفاده بکنه یا نه. ببینین این دارو داروی بسیار شایعی در جامعه هست که برای تپش قلب ها و استراپ ها استفاده میشه، هم همکاران قلب برای تپش قلب استفاده میکنن، هم خیلی از همکاران اعصاب و روان برای کاهش استرس ها و عوارض جسمی استرس ازشون استفاده میکنن. قرص پروپرانولول معمولا در طی بارداری داروی خوبی هست، ولی خب یه سری عوارض داره، میتونه مثلا در بعضی از افراد که حامله هستن و آب دور جنینشون کاهش پیدا کرده این کاهش رو تسریع بدن، ولی اگر قرار هست لازم به استفاده هست، اگر همکار زنان مشخص کرده که روند حاملگی طبیعی هست، مقدار مایع دور جنین طبیعی هست و هیچ مشکلی نیست. استفاده از این دارو منعی در بارداری نداره. پرسش بعدی 4651 فرمودن که افرادی که غالبا فشار خونشون عادی است و گاهی یه مقدار بالا میره، مثلا 149/75، به قرص فشار نیاز دارن یا نه. ببین این خیلی مهمه که ما بدونیم این مقدار فشار خون چه ماه، آیا اصلا درست گرفته شده. ببین ما برای گرفتن فشار خون بارها عرض کردم خدمتتون یه سری معیارها رو باید در نظر بگیریم. یعنی اون لحظه‌ای که ما می‌خوایم فشار خون بگیریم باید زمانی باشه که استرس نداشته باشیم، فعالیت نکرده باشیم، نیم ساعت نشسته باشیم، حتما بازو در راستای قلب باشه و حتما قبلش نیم ساعت تا یک ساعت قبلش چیزی خورده نشده باشه، سیگار کشیده نشده باشه، چای یا قهوه استفاده نشده باشه، اون وقت فشار رو بگیرید. اگر شما فشار مثلا تو رانندگی بودی یا از پله اومدی بالا، یه دفعه فشارتون رو گرفتی، حالا شده 14.9 15.9، این فشار رو ما به عنوان فشار خون بالا در نظر نمیگیریم و این پاسخ طبیعی بدن هست. اگر شما استراب داشته باشی و فشارت بره بالا، این پاسخ طبیعی بدن به اون استراب هست. پس مقدار فشار خون بالا باید با این معیاری که من عرض کردم خدمتتون سنجیده بشه. ولی اگر باز هم شکی هست، بهترین روش برای تشخیص فشار خون و تنظیم درمان فشار خون هولتر 24 ساعته فشار خونه. خب 83-90 گفتن یه خانومی تو خانوادهشون هست 25 سالشه، فشار خونش همیشه پایینه، با کوچکترین ناراحتی هم دچار افت فشار میشن، چند روز پیش هم سرما خوردن، فشارشون افت کرده و نمیتونستن سر پا وایسن، حالا قصد بارداری دارن، باید چی کار کنی؟ ببین بعضی از افراد هستن به صورت ژنتیکی کلن فشار خونشون پایینه، یعنی هر وقت فشارشون رو میگیری 9/6 یا مثلا 10/7، هیچ وقت فشار خون بالا ندارن. این افراد در حالت عادی هم مشکلی ندارن و دارن زندگی طبیعیشون رو میکنن. حالا به دنبال یک بیماری، یک التهابی که تو بدنشون ایجاد بشه، ممکنه این مقدار یه ذره بیشتر بشه. ولی اگر در حالت عادی و افت فشار دچار علامت هستن، ما توصیه میکنیم به این که اولا هولتر فشار خون انجام بشه، دوما اگر دچار حملات سنکوپ و زمین خوردن هستن حتما از یه تستی به نام تست تیلت استفاده بشه که اینها نشون میده که این شرایط آیا قابل کنترل هست و نیاز به دارو داره یا نه، فقط با روش‌های محافظتی میشه اینو کنترل کرد. در اینجور افراد بهتره که یک مقداری مصرف مایعات و نمک در طول روز افزایش پیدا بکنه تا حجم مایع داخل خونشون بیشتر بشه و این مقابله بشه با این افت فشار. در مواردی هم که با این روش قابل درمان نیستن، ما داروهایی داریم براشون که میتونن استفاده بکنن، ولی خب اولین توصیه‌مون اینه که از روش‌های غیر دارویی استفاده بشه. در مورد اینکه آیا ایشون میتونن باردار بشن، بله هیچ مشکلی ندارن و حتما میتونن بارداری رو به خوبی تحمل بکنن.
من قرص لوزاردان 25 مصرف می‌کنم. فشار خونم، یعنی تو این تره قربالگری متوجه شدم که فشار خون دارم، این دکترشم برام تجویز کرد و اینو باید تا آخر استفاده بکنم، دیگه نیازی نیست برم دو مرتبه چکاپ بشم و قرص فشار جدیدی رو بگیرم. یه راهنمایی بفرمایید. ممنونم، خدا نگهدار.
خب من یه مثال بزنم که مشخص بشه که آیا قرص فشارمون رو باید همیشه بخوریم یا نه. یک، اینکه فشار خون یک بیماری قابل کنترل هست، نه قابل درمان. یعنی شما با خوردن قرص فشار خون بیماریتون در
کنترل میشه، ولی اینکه بی نیاز از دارو بشید معمولا این اتفاق نخواهد افتاد و همیشه نیاز مصرف دارو دارید. و اینکه آیا باید مراجعه بکنید یا نه، عین ماشینتون میمونه. آیا روغن ماشینتون رو یک دفعه عوض کردین دیگه هیچ وقت عوض نمیکنین؟ سر موقعش مراجعه میکنین و تعویض روغن انجام میدید. بیماری های مراجعه به پزشک هم دقیقا همینطوریه. وقتی که شما یه دارو براتون تجویز شده، حتما سر وقتهای منظمی که پزشک به شما میگه بر اساس شرایط شما باید مراجعه داشته باشید، بر اساس نیازهای بدنیتون ممکنه دارو کم، زیاد یا داروهای دیگه‌ای بهش اضافه بشه.
پدری دارم 78 ساله که هیچ مشکل قلبی یا کلیه اینا هیچی نداره، تازگی دچار فشار خون شده که فشار خونش هی میره بالا. بردیمش هم دکتر، همه چیزش اوکی بوده، فقط یه قرص برای فشار خونش دادم. من خواستم بدونم که البته پروستات هم داره، میخواستم ببینم ربطی به پروستاتش داره و دلیل اینکه دچار فشار خون شده چیه. ممنونم.
ببینین، راجع به این که چرا پدر دچار فشار خون شدن، باید اول علتهای مختلف بررسی بشه. ببینین، در فشار خون ژنتیکی در سن بالای 35 سال تا 55 سال معمولا خودش رو نشون میده. زیر سن 35 سال و بالای 55 سال اگر کسی سابقه فشار خون نداشته و الان دچار فشار خون شده، حتما باید دنبال علل ثانویه فشار خون مثل نارسایی کلیه یا بیماری های غدد درون ریز بگردیم که اگر موردی هست و قابل درمان هست بگیریم و درمانش کنیم. گاهی اوقات ما دنبال همه اینها میگردیم و موردی پیدا نمی کنیم. اون وقته که به این نتیجه میرسیم که بهتره به جای اینی که بخوایم هزینه بیشتر به مریض تحمیل بکنیم، با یک داروی فشار خون بیمار رو درمان کنیم. گاهی اوقات در افراد مسن علت این فشار خون، فشار خونی هست که به دنبال سفت شدن رگ آورتشون اتفاق میفته. به صورت طبیعی با افزایش سن مواد داخل دیواره آورت رسوب میکنن و باعث میشن که دیواره آورت سفت‌تر بشه و اینها معمولا دچار فشار خونهای ماکسیموم بالا و مینیموم های طبیعی میشن که ما به اینها فشار خون سیستولیک ایزوله میگیم که معمولا در افراد مسن دیده میشه. اینها رو هم معمولا با درمان‌های فشار خون درمان داروهای فشار خون درمانش رو می‌کنه.
خانمی هستم 74 ساله، با وجودی تمام رعایت مواد غذایی ضد رژیمی، ورزشم دارم، ولی اخیرا متوجه شدم من نوزت و کلسترولم بالا رفته با آزمایشی که دادم و یه من سرگیجه دارم. حالا واقعا نمیدونم باید چه کار کنم دیگه، رژیم بیش از حد هم به بدن ضرر میزنه. ممنون، متشکرم.
خب ببین، 19 تا عدد کلسترول بالا اونقدر چیز عجیبی نیست و اونقدر هم نمیتونه به شما ضربه بزنه و این سرگیجه احتمالا ربطی به این کلسترول 19 تا بالا نداره. ببینین، کلسترول خودش جمعی از چند تا از چربی ها شامل LDL، HDL و VLDL هستند که در مجموع به اینها میگن کلسترول. چیزی که برای ما توی این جمع خیلی ارزش داره LDL یا اون چربی کوچیک خونه، اونه برای ما اهمیت داره و اونه که میتونه داخل دیواره های رگ رسوب بکنه و برای ما تنگ عروق ایجاد بکنه و عوارض داشته باشه. برای همین اگر که اون LDL شما در حد طبیعی هست، جای نگرانی وجود نداره، ولی اگر LDLتون افزایش داره، حتما نیاز به داروی کاهنده LDL که دسته آتورواستاتین و روزوواستاتین و اینا هست خواهید داشت.
سوالم آقای دکتر این هست که دردهایی که پشت آرنج، دو آرنج و دو کتف که در طول شب ایجاد میشه، آیا اینا میتونه منشأ قرزت، چربی خون و مشکلات قلبی عروقی باشه یا منشأ دیگه ای داره؟ با تشکر.
ببین، اگر این دردها در حالت فعالیت ایجاد میشن، حتما نیاز به بررسی قلبی داره، ولی اگر نه، در حالت استراحت و در طول شب وقتی خوابیدین ایجاد میشن، اینها منبع قلبی نداره و باید به همکاران ارتوپد بیشتر مراجعه بکنی برای درمان اینها. 8266 گفتن که من همیشه فشارم پایین بوده، بعد از یائسگی دچار پرفشاری شدم، سالهاست از علائم یائسگی رنج برم. خب ببینیم بعد از یائسگی تغییراتی که تو بدن خانم‌ها اتفاق میفته